آدم میخواد او رو تحقیر کنه، میگه این افه استقذارن له، در جایی که آدم میخواد این رو چیز کثیف و پلیدی بشموره. این حرف راغب هست در مفردات. مفردات کتاب لغت بسیار دقیق و ظریفی است در مورد کلمات قرآن. میگه اصل اف اینه که گفتم. وقتی کسی به کسی میگه افن لکه، یعنی این کثیفی ها پلیدی ها مال تو، این کثیفی ها بر تو، ها؟ اون وقت اصطلاحاً اونجایی که کسی میخواد از کسی اظهار نارضایتی، اظهار انزجار و همسانها بکنه، این کلمه رو به کار میبره، افن لکه. مثل اینکه ما تو فارسی میگیم اه به تو، در واقع اصل معناش اون بود که عرض کردم. بعد جایگاه کاربردش اینجور جاهاست، کما که مثلا ما میگیم حمد یعنی ستایش، اما شما خیلی وقتا وقتی میخواین شکر بکنید میگید الحمدلله، معنی الحمد و شکر نیست. در مقام شکر کردن این کلمه رو به کار میبرید. اینجام در مقام اظهار انزجار و ناراحتی کردن این کلمه رو به کار میبرن، افن لکما. یا مثلا در سوره مبارک اسراء میفرماید به پدر و مادرت اف هم نگو، یعنی کلمه‌ای که نشان دهنده انزجار و ناراحتی باشه نگو. خب حالا میفرماید بعضی ها اصلا اینجوری هن، به پدر و مادرشون میگن افن لکما، اه اتعداننی ان اخرجه، اه استفهام، تعدانه فعل مضارعه مثنای مخاطب، مثل تذهبانه، وعد یعد، بعد یعد رو که صرف کنیم یعد و یعدانه یعدونه، تعد و تعدانه یعدنه، تعد و تعدانه تعدونه، این تعدانه اینجاست. آیا شما دوتا وعده میدهید؟ اتعدانه نی، اون نونش نون وقایه است که هیچ ترجمه نمیشه، بری کنار. اون یش یعنی مرا، به من. آیا به من وعده میدهید؟ ان اخرجه، به من این مطلب رو وعده میدید که اخرجه، بیرون آورده میشوم، کنایه از زنده شدن مجدد بعد از مرگ. ان اخرجه یعنی کنایه از زنده شدن مجدد، مثل این آیه شریفه خداوند به حضرت عیسی علیه السلام در سوره مائده آیه 110 میفرماید و اذ تخرج الموتا به اذنی، اون زمانی که مرده ها رو بیرون میآوری به اذن من. حالا لزوما اینطور نبوده که مثلا این مرده دفن شده باشه، حضرت عیسی او رو از قبر بیرون بکشن، این کنایه از زنده کردنه. کما که در جای دیگری میفرماید در سوره آل عمران آیه 49 میفرماید و احی الموتا به اذن الله، من عیسی مرده ها رو به اذن خدا زنده میکنم. پس این اتعداننی ان اخرجه، آیا به من وعده میدهید که بیرون آورده شوم، یعنی بیرون آورده شوم از قبر، کنایه از زنده شدن بعد از مرگ است. یعنی شما این حرفا رو دارین میزنین به من، دارین منو نصیحت میکنین که تو بعد در قیامت زنده میشی، دارین به من همچین وعده ای میدین. کی اون دنیا رو دیده؟ این حرفا چیه؟ و قد خلت القرون من قبلی،
والذي قال لوالدي أف لكما
قد خلط. وقتی واو با قد و یک فعل میاد، اولین چیزی که به ذهنتون خطور بکنه دوستان این باشه که این واو واو حالیه است و جمله بعدش هم معنی حال میده، میشه جمله حالیه. شما دارین به من همچین وعده ای میدید حالان که خلط القرون من قبلی. خلط فعل ماضی مؤنث، مذکرش بوده خلا، خلا یخلو یعنی ذهبه، یعنی مضا گذشت. خلت القرون، کلمه قرون جمع مفردش میشه قرن. قرن هم به معنای 100 سال هست، هم به معنای مردمانی که در یک بازه زمانی با هم دارن زندگی میکنن، اونا رو میگن قرن. پس قرن هم به سال صد سال گفته میشه و هم به خود مردمی که دارن در یک بازه زمانی با هم زندگی میکنن گفته میشه. حالا اینجا و در خیلی جاهای قرآن کلمه قرون به این معنا به کار رفته، یعنی نسل ها. خلاصش شما دارین به من وعده میدین که بعد از مرگ دوباره زنده میشی، حالان که نسل های زیادی گذشته اند من قبلی پیش از من. کو کی زنده شدن؟ حالا منم مثل اونا خواهم مرد دیگه. یعنی با این حرف داره انکار میکنه قیامت را. و هما یستغیثان الله، در حالی که این دوتا پدر و مادر یستغیثان الله به خداوند استغاثه میکنند، استغاثه میکنند. اینم جمله حالی است. ما توی این آیه دو تا جمله حالیه داریم. ببینید حال یک اسمی است منصوب که میاد حالت فاعل، مثلا حالت مفعول رو مثلا در جمله نشون میده، مثل جا از زیدون باکیان، جا از زیدون واهکن، زید آمد در حالی که میگریست و در حالی که خندان بود. ما میتونیم حال رو تو عربی به صورت جمله هم بیان کنیم، مثلا بگیم جا از زیدون و هو یبکی، این واو میگیم واو حالیه، این هو یبکی رو میگیم جمله حالیه، زید آمد در حالی که میگریست، یا و هو یضحک در حالی که میخندید. و میتونیم هم گاهی وقتا این حال رو با واو و قد به اضافه یه فعل بیاریم، مثلا در سوره صف حضرت موسی علیه السلام به قومشون میگن که لمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، آیه 5 سوره مبارکه صف، چرا منو اذیت میکنید در حالی که میدانید من رسول خدا هستم. اینجا ببینید وقد تعلمونه، پس ما اون حال رو که با یک کلمه میاد میتونیم گاهی با وسیله یک جمله هم نشون بدیم، به این میگن جمله حالیه. جمله حالیه چند جور ما تو عربی داریم، دو جورش که خیلی کاربرد داره، هر دوش تو این آیه به کار رفته، یکی واو به اضافه قد به اضافه فعل، دومی واو به اضافه یه جمله اسمیه. اینجا و قد خلت القرون یه جور جمله حالی است، و هما یستغیثان الله یه جور دیگه جمله حالی است. دو نوع جمله حالی تو این آیه شریفه به کار رفته. استغاثه یستغیثو یعنی کمک طلبید، و هما یستغیثان الله یعنی دارن از خدا کمک میطلبن، یعنی خدا یا این بچه ما رو مثلا اصلاح کن، این حرفا رو نزنه، مسلمون بشه، دین ایمان بیاره. از دست این فرزندشون دارن به خدا پناه میبرن. و هما یستغیثان الله ویلک آمن، ای وای بر تو، ایمان بیار.
اتعدانینی ان افراج و قد خلت القرون من قبل ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما
وایل. کلمه ایست که به معنای وای ما تو فارسی ترجمهش میکنیم، یعنی در جایی که میخواییم به یه نفر رو بترسونیم، نگرانی درش ایجاد کنیم، مثلا وایلون للمطففین، وای بر کم فروشان. اینجا وایلکه، حالا این کلمه گاهی وقتا بعدش با لام میاد، مثل وایلون للمطففین، گاهی وقتا مضاف قرار میگیره، مثل اینجا وایلکه، یعنی وایلون لکه، وای بر تو، آمن، ایمان بیار، این حرفا رو نزن. خب حالا من راجب ارتباط ویلکه با عبارت یستغیثان الله میخوام صحبت کنم. این دوتا عبارت چجور با هم ربط پیدا میکنن؟ چطوری با هم جزم و جفت میشن؟ این حرفا رو داره میزنه، بعد و هما یستغیثان الله، در حالی که این پدر و مادر استغاثه میکنن، به خدا پناه میبرن و از خدا کمک میطلبن. غوف که ماده این فعل هست به معنای کمک و به فریاد رسیدن هست، که ما مثلا در ماه مبارک رمضان دعای جوشن که الغوف الغوف خلصنا من النار یارب، یعنی کمک، به دادمون برس، به فریادمون برس. یستغیثانه استغاثه یعنی کمک طلبید، فریاد رس خواست، خدایا به داد ما برس، این بچه رو اصلاح کن. حالا ارتباطش با ویلکه چیه؟ دقت بفرمایین، در زبان عربی یک اسلوبی وجود داره که حالا من برای اینکه بهتر بتونم اون رو بیان کنم اسمشو میذارم تقدیر گرفتن ماده قول، یعنی قول و مشتقاتشو میان در جمله تقدیر میگیرن، یعنی مفهومش هست، خود لفظش نیست. در زبان عربی خیلی زیاد به کار میره و تو قرآن هم فراوان به کار رفته. یستغیثان الله ویلک آمین از همین ماده است، یعنی یستغیثان الله و یقولان ویلک آمین و میگویند. شما میگین میگویندش کو؟ میگم این ماده قول در اینجا در تقدیره، یعنی خود معناش هست ولی الفاظش نیست. من چند مثال از قرآن براتون میارم که این مطلب خوب براتون روشن بشه. تو قرآن فراوان کاربرد داره این قاعده که عرض کردم. مثلا ببین سوره بقره آیه 60 میفرماید که قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله. قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا، یعنی به اینها گفته میشود کلوا واشربوا، یا به اینها گفتیم مثلا و قلنا لهم کلوا واشربوا، یا مثلا در سوره مبارکه حدید آیه 12 یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم اليوم جنات، یعنی روزی که میبینی مؤمن و مؤمنات نورشون با سرعت از مقابل و از سمت راستشون در حرکت، بشراکم اليوم جنات. خب این بشراکم مژده باد شما را به بهشت ها، این چه ارتباطی به حرکت کردن نور از جلو کنار دست راست داره؟ یعنی تقول لهم الملائکه بشراکم اليوم جنات، یقال لهم بشراکم اليوم جنات. یا مثال دیگه سوره مبارکه قمر آیه 48 یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، روزی که در آتش روی چهره هاشون کشان کشان برده میشوند. ذوقوا مس سقر، خب یعنی چی؟ یعنی برده میشوند، بچشید این به اصطلاح این لمس جهنم را که میاد شما را لمس میکنه، یعنی به سراغتون میاد. یعنی یقال لهم ذوقوا مس سقر. فراوان از این آیات ما داریم، چون وقتمون تنگ هست من دیگه نمونه های دیگر رو از قرآن نمیخونم، همین چند تا نمونه امیدوارم منظور من رو روشن کرده باشه. در اینجا هم ما ماده قول داریم، یعنی هما و هما یستغیثان الله قائلین ویلک آمن یا یقولان ویلک آمن، دست نیاز و استغاثه به درگاه خدا دراز کرده اند، از او کمک میطلبند و به این آدم میگن ویلک آمن، ای وای بر تو، ایمان بیار. ان وعد الله حق، اون وعده که خدا داده حق است. فیقول، این آدم میگه ما هذا الا اساطیر الاولین، این حرفا نیست جز اساطیر اولین.
و هما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق آمن إن وعد الله حق فيقول
اساطیر. یا جمع اسطر هست، اسطر هم جمع سطر، یعنی جمع الجمع، یعنی نگاشته ها، نوشته ها. اولین یعنی گذشتگان، اول در اینجا و موارد مشابه به معنی گذشته هست، نه اول در مقابل دوم، سوم، چهارم. اساطیر الاولین یعنی نوشته های گذشتگان، یعنی از گذشته شما یه جاهای خوندین دارین میگین. یا اساطیر به معنی اباطیل هست، چیزای باطل، خرافات، که جمع استار یا استاره یا استیر یا استیره یا استور و استوره، چند کلمه است که اینا جمعش میشه اساطیر، همش به معنی اباطیل و خرافات هست. ممکنه در این آیه و امثال این به معنای دوم باشه، یعنی خرافات و حرفای باطل گذشتگان پیشینیان. ما هذا الا اساطیر الاولین، ما نافیه، نیست این حرفا جز خرافات پیشینیان. خب عزیزان، آیه 17 سوره مبارکه احقاف هم به پایان رسید. ان شاء الله در برنامه بعدی از آیه 18 باید عرایزمون رو دنبال کنیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأمة بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
ای داغدار اصلی این روزه ها بیا صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا تنها امید خلق جهان یبن فاطمه ای منتهای آرزوی اولیا بیا بالا گرفته این برایت دو دست را ای مرد مستجاب قنوت دعا. بیا بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای، ای خون جگر ز قربت زینب. بیا بیا عرض ارادت کم ما را قبول کن، امسال هم محرم ما را قبول کن.
مولا
مولاي.
العجاب يا دولة الزهراء. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى حبك وحب كل عمل يوصلني إلى حبك.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق.
خونبها
در شأن نزول آیه 178 از سوره مبارکه بقره آمده است که این آیه درباره دو طایفه اوس و خزرج نازل شده است که اصرار داشتند بنا به سنت دوره جاهلی و به شکلی افراطی احکام قصاص را اجرا کنند.
حیم، حیم، کجای حیم؟
چه شده آیشه؟
سوار نقابدار به سوی خیمه ما می آید.
شمشی، برو شمشی رو نبیاور، اذیت نکن.
بسیار خوب،
هر که هستی همانجا بمان و نزدیکتر نیا.
لهب ابن کعب هستم، از قبیله اوس، مسلحم نیستم.
نقاب از چهرهت بردار. آیشه، آیشه، کمی تعمل کن، نیازی به شمشیر نیست. چه میخوایی ابن کعب؟
پدرم از شما تقاضا دارد که این کیسه زر و این اسب اسید را به عنوان خونبهای آن برده قبول کنید.
بر خزرجیان ننگ آید که خون ریخته شده را با کیسه زر پاک کنند، حتی اگر خون برده ای ناچیز باشد.
به صلاح دو طایفه است که این خونبها را بستانید و من بعد ما را برادر خود بنامید.
برادر؟ نه شایسته نام برادرید و نه مستحق عفو و بخشش. پیش که شایتان را برگیر و نزد پدرت برو و بگو خود را برای جنگی عظیم آماده سازد.
حیم، حیم، لحظه ای به درون خیمه بیا.
همینجا بمان تا برگردم. این داشتن میتوانند مرا خام کنند. چه میگویی زن؟
میخواهی به همین راحتی از چنین خونبهای گزافی بگذری؟
تو چه میگویی زن؟ یعنی خون برادرم را با اندکی زر و اسبی پیر پایمال کنم؟
نه، نه، مقصودم این نیست. بلکه میگویم خون این جوان رعنا را به عوض خون برادرت بریز تا اوسیان دیگر جرأت نکنند کسی از خزرجیان را بکشند. موافقی؟
موافقم.
و چون خبر این واقعه را به عرض پیامبر رساندند، آیه 178 از سوره مبارکه بقره بر رسول الله نازل شد که می‌فرماید:
ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان بر شما حق قصاص مقرر شده، اما آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر دینیش یعنی ولی مقتول چیزی از حق قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت به طور پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان